در این هفته. تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ظهر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. با برنامه در این هفته در خدمت شما هستیم. من مصطفی صادقی هستم. ما در عزای رحلت پیامبر مهربانی ها به سر میبریم و در سال روز شهادت امام حسن مجتبی تسلیت میگم این دو واقعه سوزناک رو و شروع میکنیم برنامه در این هفته رو که اختصاص داره به مرور اخبار داخلی و خارجی و تهدید برخی وقایع. ساعت 13:31 دقیقه است. اینجا استودیوی برنامه در این هفته. بله، مرور اخبار داخلی این هفته رو شروع میکنیم. آقای احمد وحیدی وزیر کشور گفتن که دولت در خصوص موضوع برگزاری تجمعات قانونی طبق اصل 27 قانون اساسی پیشنهادات خودش رو در قالب یک لایحه تهیه و به مجلس فرستاد. خبر دیگر این که سخنگوی وزارت خارجه گفته که ایران به امنیت مرزهای شمالی خود حساس است و تحولات منطقه رو با دقت ویژه دنبال میکنه. نماینده‌های مجلس شورای اسلامی برنامه 50 ساله ششم رو تا پایان سال تمدید کردن. با توجه به زمانبر بودن بررسی برنامه هفتم و تایید اون از سوی شورای نگهبان، مجلس برنامه ششم رو تا پایان سال 1402 تمدید کرده. خبر دیگه این که وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایرانیان دو تابعیتی رو هرگز تهدید نمی‌دانیم بلکه فرصتی برای ایران و جهان می‌دانیم، از همه ایرانیان خارج از کشور دعوت کرده که گرفتار تبلیغات کاذب ایران هراسانه نشوند و بدون دغدغه به کشور سفر کنند. این هفته رهبر انقلاب هم با جمعی از مردم استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی دیدار و سخنرانی داشتند. رهبر انقلاب در این دیدار مردم استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی گفتن که اطمینان داریم دشمنان ایران عزیز به شرط مراقبت، بیداری و هوشیاری ملت و مسئولان هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. فرمانده فراجا با بیان اینکه بالغ بر 50% زائران اربعین از جوانان بودند گفتند علی‌رغم همه شیطنت‌های دشمنان، جوانان سختی‌های راه را به جان خریدند تا در زمره زوار قرار بگیرند. محمد کرمی استاندار سیستان و بلوچستان گفته با رفع موانع و دریافت اعتبارات به زودی کارخانه طلا و مس در سیستان و بلوچستان افتتاح خواهد شد. جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه عرصه جنگ نرم نیازمند جهاد علمی و استفاده از دانش و فناوری روز است گفته که اقتدار دفاعی و توانمندی نیروهای مسلح ما امروز مبتنی بر استفاده از دانش متخصصان و نخبگان داخلی است. وزارت کشور هم اعلام کرده که نتایج پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی مجلس 12 آماده شده. محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گزارشی از آخرین وضعیت بررسی مدارک متقاضیان گفته حدود 49,000 متقاضی انتخابات مجلس شورای اسلامی 12 از روز یک شنبه 26 شهریور منتظر دریافت پیامک از نتیجه صحت سنجی مدارکشون باشند. و آخرین خبر این که احمد وحیدی وزیر کشور از تهیه لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و ارسالش به مجلس خبر داده. بین بخش گفتگو رو بشنویم به موضوع دیدار و سخنرانی رهبر انقلاب در ملاقات با جمعی از مردم استان و استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی خواهیم پرداخت.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
ساعت 13:36 دقیقه ظهر پنجشنبه است. اینجا با برنامه در این هفته در خدمت شما هستیم. به بخش گفتگو رسیدیم. همینطور که عرض کردم بنا داریم درباره دیدار و سخنرانی رهبر انقلاب در ملاقات جمعی از مردم استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی صحبت بکنیم. به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر احد نوری عصر هستیم. آقای دکتر سلام، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگانم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، رهبری در دیدار مردم استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با اشاره به نقشه دشمن برای تحریک نقاط بحرانساز در ایران فرمودن که تخریب وحدت ملی و تضعیف امنیت ملی دو هدف اساسی و جدی اونهاست. از شما خواهش میکنم که بفرمایید که ملت ایران در پنج دهه گذشته چگونه از این گذر تاریخی عبور کرده و در دهه های پیش رو هم برای مقابله با تفرقه افغانی چه باید بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تسلیت سالروز ولادت حضرت انبیاء حضرت محمد صلی الله علیه و آله و همچنین شهادت حضرت امام حسن علیه السلام دارم خدمتتون. در خصوص بحث وحدت ملی و تضعیف امنیت ملی که هدف اصلی دشمنان بوده، چند تا نکته حائز اهمیت است. اول اینکه به لحاظ تاریخی، هویتی، جغرافیایی پیوند بین اقوام ایرانی عامل اصلی و مهمی بوده که برخلاف کشورهای مصنوعی و تأسیس شده از دست استعمار باعث میشه که توطئه‌های بورانسا، توطئه‌هایی که بخواد هویت ملی کشور رو خدشه‌دار کنه در نطفه خفه میشن به خاطر این هویت تاریخی که ملت ایران دارن و چسبیدگی اقوام و جامعه ایرانی باعث میشه که این خدشه ناپذیر باشه. اما علاوه بر این هویت تاریخی و جغرافیایی که ملت ایران داشته، در طول 4.5 دهه گذشته بعد از انقلاب اسلامی مردم ایران خودشون یک نقش‌آفرینی گسترده‌ای در مقابل چنین توطئه‌هایی داشتند که اولین و اساسی ترین اونها هوشیاری و بیداری جامعه ایرانی بوده. از اول انقلاب اسلامی وقتی رصد می‌کنی تحولات دهه 60، دهه 70، دهه 80، دهه 90 و همچنین تحولات 1400 به بعد رو وقتی رصد میکنی میبینی مردم ایران خیلی سریعتر از حتی حاکمیت، خیلی سریعتر از رسانه ها تونستن درک کنن برنامه ها و توطئه های دشمن رو و علیهش اقدام کنن. در کنار این هوشیاری و بیداری جامعه ایران و ملت شریف ایران اسلامی، حضور همه جانبشون در راهپیمایی های ملی و مذهبی عامل مهمی در خونساسازی توطئه‌های دشمنان بوده، مثل 13 آبان، مثل روز قدس، مثل 22 بهمن. اینا حضور همه جانبه در راهپیمایی‌ها خودش یه مانور ملی برای کشور در مقابل این توطئه‌ها بوده. در کنار این حضور، ما یه حضور بصیرتمندانه هم داشتیم که ملت در مقابل فتنه‌ها داشتن، یعنی ملت هم با راهپیمایی‌هاشون پیشگیری کردن از توطئه‌های دشمن، هم زمانی که دشمن موفق به ایجاد فتنه مثل سال 88، مثل سال 1401، مثل سال 98 شده، ملت اومدن با بصیرت خودشون مثل حادثه و راهپیمایی نهده اومدن مقابل این فتنه های ایجاد شده، هم بصیرت خودشون رو نشون دادن و خاموش کردن فتنه های دشمن رو. و کار دیگه‌ای که ملت شریف ایران در گذشته، یعنی بعد از انقلاب اسلامی تا الان داشتن، حضور فعالشون در انتخاباته، انتخاباتی که ما به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تمام مسئولین و مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران رو انتخاب میکنند. این حضور انتخاباتی مردم هم عامل موفقی بوده که باعث شده که دشمن در طرح‌ها و توطئه‌های خودش شکست بخوره. اگه بخوایم یه نگاه آینده پژوهانه به این مسئله داشته باشیم و آینده رو هم مورد توجه قرار بدیم، همین مسیر رو ملت اگه ادامه بدن با این دو تا کلید واژه، یعنی بیداری و هوشیاری، در کنار حضور فعال در عرصه‌های سیاسی میتونن در آینده هم مانع از این بشن که دشمن بخواد سیاست‌ها، توطئه‌ها و فتنه انگیزی‌هاشو بخواد به راه بندازه و موفق بشه.
متشکرم از شما آقای دکتر و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خب گفتگو کردم با آقای دکتر احد نوری عز. گفتگوی دیگری در همین موضوع داریم با آقای دکتر حبیب الله گل محمدی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و رحلت جانگزاز پیامبر مهربانی ها و امام خوبی ها، امام حسن مجتبا و امام رضا علیه السلام را به ملت شریف ایران و تمام آزادی خواهان جهان تسلیت عرض می نماید.
متشکرم از شما آقای دکتر. سخنرانی رهبری نکات مهمی داشت، اما یه نکتهش خیلی جلب توجه میکرد و مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، این که وحدت ملی و امنیت ملی رو هدف قرار دادن. چه باید بکنیم برای این که بتونیم مواجه بشیم برای نوع رفتار طرف مقابل ما که ستاد بحرانساز درست کرده؟ چطور میتونیم وحدت ملی و امنیت ملیمون رو تداوم بدیم؟
بله، حضرت آقا در دیدار با مردم عزیز و همیشه در صحنه و مدافع انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان مطالب ارزنده را بیان کردند و اشاره هم کردند وحدت ملی و امنیت ملی، چرا که امنیت وحدت ملی مساوی هست با مردم و انسجام ملی. یعنی اگر مردم با یک انسجام کنار هم باشن، هیچ خدشه‌ای به اون پایه‌های حکومت و اون نظام سیاسی ایجاد نمیشه و در دنیا هم همین گونه انجام میشه. یعنی نظام‌های سیاسی هم وقتی که ملت‌ها کنار حکومت‌ها قرار می‌گیرن، انسجام ملی و وحدت ملی و امنیت ملیشون تضمین هست. جمهوری اسلامی ایران هم به دلیل ارزش ها و ایدئولوژی هایی که داره و با توجهی که با این ارزش ها و ایدئولوژی ها وحدت ملیش را نه تنها فراتر از مرزها پیش برده و این وحدت بیان شیعه و سنی یک امنیت مضاعفی را هم در درون کشور و محیط اطراف و در اقصی نقاط فرامنطقه ما ایجاد کرده که این مساویس با انسجام و وحدت میان ملت‌ها و وحدت ملی ما. اما دشمنان خارجی ما هم از این اقدام جمهوری اسلامی رو خوب رصد کردن، خوب شناسایی کردن. دشمنان هم به قول مقام معظم رهبری اونها هم برنامه دارن طراحی میکنن، نقشه میکشند و همیشه هم در صدد آسیب زدن به این فرصت ها و ایجاد تهدید ها برای وحدت ملی در درون جمهوری اسلامی هستند که این وحدت تسری پیدا کرده به حوزه های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای و در طول تاریخ جهان هم این نشان داده که دشمن خارجی منتظر یک فرصته و با کمترین هزینه وحدت و اقتدار یک کشور را به هم بزنه. یک روز بود که با برنامه هسته‌ای ایران و چالش‌های هسته‌ای بر جمهوری اسلامی حمله می‌کردند و روز دیگر سیاست‌های منطقه‌ایشون را با بحران آفریدی‌ها، جنگ‌هایی که در اطراف منطقه کشور ایران ایجاد می‌کردند، جنگ‌های نیابتی، وجود آوردن داعش، تکفیر و مسائل دیگه که موفق نمی‌شوند و اختلافاتی که بین کشورها ایجاد می‌کنند و امروز هم صخره دیگری را برای برهم زدن این وحدت و این انسجام داخلی و امنیت داخل جمهوری اسلامی طراحی کردند. این بار آمدند با عوامل داخلی و حمایت از برخی از عناصر به هویت ملی جامعه ایرانی بهانه میدند و خود فروخته هستند. در طول تاریخ هم این گونه افراد در طول تاریخ ایران این گونه افراد بیشمار بودند، همیشه به امنیت و وحدت ملی جامعه ایرانی آسیب زدند. آمدند از این عناصر خود باخته و خود فروخته حمایت کردند.
متشکرم از شما آقای دکتر.
بله
متشکرم از شما. با اخبار ساعت 14 نزدیک میشیم و وقتمون کم هست. متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم. بله بریم بخش برگزیده خبرهای خارجی رو داشته باشیم. بله مرور میکنیم خبرهای خارجی این هفته رو. وزارت خارجه چین با رد ادعاهای غرب مبنی بر روبه افول بودن اقتصاد این کشور تأکید کرده که شاکله اقتصادی پکن منعطف و مقاوم است. رئیس سابق شعبه اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که ایران از لحاظ امنیتی در بهترین شرایط خودش قرار داره. خبر دیگر این که رئیس جمهور روسیه به کشورهای غربی هشدار داده که ارسال هواپیمای F-16 به اوکراین جلوی فروپاشی ارتش اوکراین را نخواهد گرفت و فقط به طولانی تر شدن این جنگ کمک میکنه. رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که طرح استیضاح جو بایدن هم در مجلس این کشور کلید خورده. کوین مک‌کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به کمیته این مجلس دستور داده تحقیقات رسمی استیضاح رو درباره جو بایدن آغاز کنه. وزیر امور خارجه عراق با سفر به تهران و دیدار با مقامات کشورمون فرایند اجرای توافقنامه امنیتی ایران و عراق رو بررسی کرده. خبر دیگر این که وزارت خزانه داری آمریکا چند فرد و مؤسسه رو به بهانه ارتباط با حزب الله لبنان تحریم کرده. خبر دیگر این که رئیس سازمان انرژی اتمی هم از انتظارات یک جانبه غربی ها در قبال پرونده هسته ایران انتقاد کرده. آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته که دولت های اروپایی نمیتونن انتظار داشته باشن ما برجام رو اجرا کنیم و اونها تعهداتشون رو انجام ندادن. مبنای ما قانون اقدام راهبردی مجلس هست و تا زمانی که تحریم ها رفع نشود و تعهداتشون رو عمل نکنن همین روند ادامه داره. اما خبر دیگر این که رؤسای جمهور کره شمالی و روسیه این هفته با یکدیگر دیدار کردند. رئیس جمهوری روسیه هنگام بازدید مشترک به همراه کیم جونگ اون از مرکز فضایی با اشاره به اینکه رئیس خلق کره علاقه زیادی به فناوری موشکی روسیه نشون داده گفته درباره همکاری نظامی هم صحبت خواهیم کرد. و خبر آخر این که نماینده ویژه فرانسه در لبنان بر حمایت از ابتکار نبی بری رئیس مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور این کشور که مدتی است به تعویق افتاده تاکید کرده و اون رو تنها راهکار عملی در این زمینه دونسته. بریم بخش گفتگوی دوم رو بشنویم.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می‌توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
ظهر شما بخیر. ساعت 13:50 است. دومین گفتگو از برنامه در این هفته رو اختصاص دادیم به ماجرای اظهارات اخیر مقامات و تحلیلگران صهیونیستی از موقعیت ایران که در مرور اخبار خارجی هم خوندم خدمت شما. گفتگو میکنم در همین زمینه با آقای دکتر اشراقی. آقای دکتر سلام علیکم، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله بر شما مجری گرانقدر، مخاطبین عزیز این برنامه. جای داره که من رحلت نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت و اثبات معزز این پیامبر عظیم الشأن رو، یعنی شهادت امام حسن مجتبی و حضرت سامن الحجج رو هم به همه مخاطبین این برنامه در جای جای میهن اسلامی عرض تسلیت و تعزیت عرض بکنم.
متشکرم از شما. با اجازه شما گفتگو رو شروع میکنم. رئیس سابق شعبه اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در اظهاراتی که اخیراً داشته گفته که ایران بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای و بدون دستیابی به بمب اتمی به بازدارندگی اتمی دست یافته. ارزیابی شما رو از مدل بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات خارجی با توجه به اظهارات این مقام صهیونیستی می‌خواستم بدونم.
اولا اینکه اظهارات مقامات رژیم قاسم صهیونیستی همیشه میتواند در درون خودش به نوعی به دو بخش تقسیم بشه. من اگر زمان مناسب داشته باشم تو همین فاصله تا خبر این رو تبیین میکنم. یه بخشی از این اعلام مواضع به صورت یک پارادوکس مطرح میشه، بخش هایی که معمولا مقامات اسبق هستند و اذعان میکنند به نوعی از موفقیت ها، حاکی از این هست که اونها در حوزه زمان و عمل کرده خودشون متوجه این نکات عجیب و به نوعی غیر قابل تصور شده اند. بالعکس اونها مقامات حاضر در عرصه حاکمیت این رژیم جعلی هنوز سودای خاص خودشون رو دارند و انگار بایستی تجربیات اسلافشون رو به ذمه نگیرند و این حاصل خواهد شد که ما اظهارات وزیر اطلاعات این رژیم منحوس رو به نحو دیگری، درست 180 درجه برخلاف آن چیزی که حاکی از اقتدار جمهوری اسلامی است، مشاهده میکنیم که حالا اگر ضرورت بدانید من به اون هم اشاره خواهم کرد. اما این که فرمودید بله مقامات سابق بر این نکته اذعان میکنن، من این رو حاصل یک سیاست و تدبیری میدانم که این حاکی از شاید بیش از 3-4 رکن باشه. یکیش مسئله صبر و استقامت در حوزه مقاومت و دیپلماسی و حوزه میدان هست. دیگری همراه با بصیرت ورود در این میادین پیدا کردن، کار مداوم، دقت بکنید این خیلی مهمه، ما کار بسیار مداومی رو در حوزه هسته‌ای انجام داریم بدون اینکه به سلاح‌های مرگبار دست پیدا بکنیم، علی‌رغم اینکه این امکان رو داشتیم، ولی فرامین و به عبارتی فتاوای مقام معظم رهبری و مراجع دیگر اساساً نگاه سلبی به این موضوع ایجاد کردن و لذا توانستیم بدون پرداخت هزینه های مخرب در این حوزه ها بتوانیم به یک اقتدار در حوزه جریان مقاومت برسیم که این هم زیبنده و آراسته ملت عزیز ایران خواهد.
آقای دکتر من یک سوال دیگر هم از شما بپرسم. یک روزنامه عبری زبان نوشته که رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط خودش در دو دهه اخیر قرار داره. خب این چیزیست که خیلی هم اینو تحلیل میکنن، حالا تحلیل داخلی خودشون هم همینه. از شما میپرسم که ریشه همزمانی بحران داخلی و خارجی در اسرائیل چی هستش؟
ببینید من جای داره که یک اشاره هم داشته باشم به کشتار اتیوپی هایی که یا به عبارتی ملیت اهل کشور اتیوپی که رژیم صهیونیستی و پلیس این کشور اونها رو در اراضی اشغالی به خاک و خون کشیدن و جای داره که همونطوری که خودشون در بسیاری از نقاط مختلف جهان توجه ویژه می کنن بر این گونه قضایا، ما هم این موضوع رو مورد تبیین قرار بدیم. ضرورت این موضوع زمانی بیشتر خودشون نشون میده که ما این رو بایستی برایندی بکنیم بر این که شما هر چقدر از حوزه زمانی موضوع رو به طرف جلو میبرید، یعنی امنیت هست رژیم قاسب صهیونیستی ضرورتی رو در درون خودش احساس میکنه که چون دارد حتی اگر باور نداشته باشند به آنچه که جزء پیشبینی های دهه آینده هست.
من شما هستیم اسخای میکنم وسط درف شما بفرمایید.
خواهش میکنم. جزء پیشبینی های دهه آینده هست مبنی بر اینکه انقطاع عمر این رژیمه، ولی سعی میکنن در حوزه های خارجی با استفاده از ابزارهای اینچنینی مثل ملعبه کردن نام جمهوری اسلامی ایران زمینه ای رو فراهم بکنن که این التقاط و به هم ریختگی داخلی خودشون رو پوشش بدن، چیزی که در قالب توطئه های رژیم قاسب صهیونیستی در یک سال اخیر با توجه به اختشاشاتی که در صحنه داخلی جمهوری اسلامی به وجود آوردن بیشتر خودش رو در منظره
دو با شما خداحافظی میکنم.
در پناه زمان باشیم.
متشکرم. گفتگوی دیگه در همین رابطه با آقای حسین آجولو دارم. آقای دکتر سلام، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
منم خدمت شما عرض سلام دارم و عرض تسلیت خدمت شما و همه شنوندگان
عزیز.
در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر، اسخای میکنم که ما داریم نزدیک میشیم به اخبار ساعت 14، اما یکی دو دقیقه در خدمت شما هستیم. سوالی که از حضرت عالی دارم اینه که صهیونیست ها شگفت زده شدن از این که در واقع بهت زده شدن، شاید کلمه درسترش اینه که عملیات های شهادت طلبانه، عملیات هایی که داره اتفاق میفته به تمام کرانه باختری سرایت کرده. از شما خواهش کنم در این مورد توضیح بدین. دوما
خب همطوری که میدونید تو اشارات حضرت عالی و مهمان محترمم بود، رژیم صهیونیستی دچار بحرانی شده که هم درون اونو درگیر کرد، هم بخش پیرامونی و هم عرصه بین المللی. خب وقتی یک رژیمی درگیر این بحران های چنگانه میشه، اون تمرکز ذهنی و مدیریت خودش از دست میده. اینم بذارید در کنار اینکه این رژیم سالها سعی میکرد با استراتژی صدور بحران این به مدیریت بحران های داخلی شو بزنید، در حقیقت این بحران ها وجود داشت ولی اونا در قالب صدور بحران صادر میکرد به پیرامون خودش. در این شرط به نظر میسه مدیریت رژیم از بین رفته و گروه های مقاومت هم در چند ماه اخیر و در بخصوص در کرانه باختری تونستن یک توازن قدرتی به وجود بیارن و عملا جبهه غیر فعالی که چند سال پیش ما شاهد اون بودیم، کرانه باختری غیر فعال شد، در نزدیک سالگردش هم بودیم بعد از اسلو تقریبا غیر فعال شد و نیروهای امنیتی هم مسلط بودن، به تدریج الان به اینکه جبهه های فعال تبدیل شده. جبهه کرانه باختری باید این ملاحظه رو داشته باشیم دقیقا در عمق استراتژی رژیم صهیونیستی، یعنی به نزدیک بیت المقدس در کنار شهرهای مهم صهیونیستی هست و این به نظر بزرگترین تهدید وجودی هستش که به وجود اومده و گروه مقاومت در این ناحیه تونستن تحرکات قابل توجه داشته باشن. اینو در کنار این داشته باشید که در جبهه غزه و در کنار جبهه شما که جنوب لبنان هستش، این موازنه بیش از این ایجاد شده بود و تحولات داره به این سمت میره. رژیم صهیونیستی واقعا دچار یک بخت امنیتی قرار گرفت.
آیدتون متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بله، با بخش بازنشر برنامه را ادامه خواهیم داد. بخش بازنش این هفته رو تا جایی که فرصت اجازه بده در خدمت شما خواهیم بود. این هفته دیدار جمعی از مردم استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با رهبر معظم انقلاب برگزار شده، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داره که چند تایی از اونها رو خدمت شما میخونم. یدالله بحرینی نوشته: سیستان و بلوچستان مظهر اتحاد و همدلی شیعه و سنی است. اتحاد یعنی اینکه مذاهب مختلف در کنار هم با صلح و برادری زندگی کنن. سحر درخشان هم در صفحه شخصیش خطاب به مسئولان نوشته: اگر مصوبات سفر دهه 80 رهبر انقلاب اجرا شده بود، تا حالا چهره استان سیستان و بلوچستان به کلی تغییر کرده. خب فرصت ما به پایان خودش رسیده. با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه. شما
ساعت 14. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.